با برنامه ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما می شنوید که محمد یونس قانونی عضو ولسی جرگه افغانستان به عنوان نامزد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است. سایر گزارش ها را نیز دنبال می کنیم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه نشر می شوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا اثر گرفته شد و کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مساعده یک معاهده را که کریمیا را یک بخشی از روسیه میسازد تصویب کرد. نخست احمد حنایش با اخبار افغانستان با شماست.
در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب صبح امروز 16 تن از افراد ملکی کشته و 50 تن زخمی شدند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونت اول ریاست جمهوری تایید کردند و ولسی جرگه افغانستان موفق شد تا معاون اول این جرگه را انتخاب کند. تفصیل اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب صبح امروز 16 تن از افراد ملکی کشته شده و 50 تن زخمی شدند. توریالای عبدیانی قمندان امنی ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک شخص انتحار کننده سوار بر رکشا در چراهی میسره در شهر میمنه مرکز این ولایت رخ داد. با گفته منبع هنوز روشن نشده است که انتحار کننده چه هدفی را دنبال می کرد، اما زمانی که وی با تلاشی یا بازرسی نیروهای پلیس روبرو شد مواد انتحاری همراهش را انفجار داد. در مورد تلفات ناشی از این رویداد دکتر عبدالعلی حلیم رئیس صحت عامی ولایت فاریاب میگوید تا حال 15 جسد به شفاخانه منتقل شده و جسد یک تن دیگر متلاشی شده است. گفته شده که همه قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند. در این حال مسئولین امنیتی گفتند که در این حادثه 2 تن از نیروهای پلیس و 1 تن از سربازان ترافیک زخمی شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونیت اول ریاست جمهوری تایید کردند. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم امروز در نشست به اشتراک رئیس جمهور کرزی و شماری از شخصیت‌های سیاسی و جهادی کشور گرفته شد. خانم راز همچنان گفت که آقای قانونی به زودی جهت عکس رأی به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد شد. محمد یونس قانونی عضو جمعیت اسلامی و نماینده مردم در ولسی جرگه است. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری یک شنبه هفته گذشته در اثر بیماری که داشت درگذشت. ولسی جرگه افغانستان موفق شد تا معاون اول این جرگه را انتخاب کند. در انتخابات امروز میان نمایندگان پنج تن خود را برای احراز پست معاونیت اول ولسی جرگه نامزد کرده بودند که سرانجام صدیق احمد عثمانی توانست در رقابت برنده شود. با آغاز سال تقنینی جدید ولسی جرگه در روند تعیین هیئت اداری خود تا حال توانسته است معاون اول، منشی اول و منشی دوم را انتخاب کند و قرار است فردا برای گزینش منشی اول انتخابات را برگزار کند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که یک گروه 9 نفری از مخالفین مسلح دولت در این ولایت با پروسه صلح پیوستند. سید سرور حسینی سخنگوی قمندان امنی ولایت قندوز امروز به رادیو آزادی گفت که این گروه با سرکردگی قاری اسدالله در ساحات لاله میدان ولسوالی علی آباد این ولایت مصروف فعالیت‌های تخریبی بودند. یک گردهمایی میان خبرنگاران و کمیسیون رسانه‌های انتخابات افغانستان امروز در ولایت بلخ برگزار شد. فریدا نگزاد رئیس کمیسیون رسانه‌های انتخابات افغانستان گفته است که در این گردهمایی ده‌ها تن از خبرنگاران از ولایت‌های شمال کشور اشتراک کرده بودند تا در مورد اطلاع رسانی بهتر در مورد پروسه انتخابات با هم بحث کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم می‌کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا اثر گرفته شد. این مذاکرات به هدف ایجاد راه حل درازمدت برای بحران اتمی ایران در حال برگزار می شود که تنش‌های جدید در افق دیده می شوند. ایران استخبارات خارجی را به تلاش تخریب یکی از تأسیسات اتمی این کشور متهم می‌سازد. اصغر زارعیان، یک مسئول ارشد سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد، گفت استخبارات خارجی در پمپ‌های وارداتی ریاکتور آب سنگین در عراق که کار آن تکمیل نشده دستکاری کرده‌اند. پس از اینکه کار تأسیسات عراق تکمیل شود، امکان دارد پلوتونیم مورد نیاز برای ساختن اسلحه اتمی را نیز تولید کند. ایران قبلا امریکا و اسرائیل را متهم ساخته بود که برای مختل ساختن برنامه اتمی ایران عملیات مخفیانه برا انداختند. شش قدرت بزرگ جهان که با ایران مذاکره می کنند، امریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان می باشند. کرملین می گوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مسوده یک معاهده را که کریمیا را یک بخش از روسیه می سازد تصویب کرد. ولادیمیر پوتین قبل از این اقدام هر دو بخش پارلمان روسیه را درباره درخواست کریمیا مبنی بر پیوستن به روسیه مطلع ساخته بود. این نخستین گام است که طبق قانون روسیه باید برای جدا ساختن کریمیا از اوکراین و پیوستن آن به روسیه انجام می‌شد. رئیس جمهور روسیه قرار است امروز به پارلمان کشور سخنرانی کند. او در بی‌اعتنایی به اصرار جامعه جهانی که کریمیا را یک بخش اوکراین می‌داند، دیروز این شبه جزیره را یک دولت مستقل شناخت. آمریکا و اتحادیه اروپا دیروز به علت مداخله روسیه در اوکراین بر مقامات این کشور، بر مقامات روسیه، فابریکای اسلحه سازی این کشور و اوکراینی‌های طرفدار روسیه تعزیرات وضع کردند. از سوی دیگر جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، دیدار دو روزه‌اش را از پولند و لیتوانیا امروز آغاز می‌کند. قرار است جو بایدن نخست امروز به وارسا، پایتخت پولند، برسد. این سفر به هدف بحث در مورد بحران اوکراین صورت می‌گیرد. جو بایدن دیروز از واشنگتن روانه اروپا شد. انتظار می‌رود او در وارسا با دونالد توسک، صدر اعظم پولند، و برونی سلاو کومورسکی، رئیس جمهور این کشور، ملاقات کند. معاون رئیس جمهور آمریکا به طور جداگانه در وارسا با رئیس جمهور استونیا نیز ملاقات خواهد کرد. جو بایدن در ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، با رئیس جمهور این کشور و رئیس جمهور لاتویا هم ملاقات خواهد کرد. سازمان محیط زیست به نام صلح سبز میگوید ده ها نفر از فعالان این سازمان برای نشان دادن کاستی های امنیتی امروز به یک پایگاه اتمی در شرق فرانسه داخل شدند. اعلامیه این سازمان میگوید 60 نفر از فعالان 14 کشور به این پایگاه اتمی که از سوی شرکت ADF اداره می شود داخل شدند. و رسانه های سربستان از بازداشت یک قاچاقبر بین المللی مزنون مواد مخدر گزارش می دهند. گفته می شود که این شخص در عملیات مشترک پلیس سربستان و مونتینیگرو دستگیر شده است. بازداشت دارکو ساریچ هنوز رسما تایید نشده است. گمان می رود که نام برده از مدت چندین سال یک شخص عمده در جرایم سازمان یافته در منطقه بالکان بوده است. نام او هنگامی که پلیس بین المللی در سال 2009 بیش از 2 تن کوکائین را از یک کشتی در نزدیکی سواحل اوروگوئه ضبط کرد، در سرخط اخبار جهانی قرار گرفت. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه پس از ظهر است و رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. محمد یونس قانونی، عضو ولس جرگه افغانستان، برای احراز کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان نامزد شده است. آیا معرفی آقای قانونی به این سمت مطابق میل رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است؟
آقای کرزی علاقه مندی زیاد به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود و به اعتماد به دیگه. برخلاف میل آقای کرزی، انتخاب شورای نظار و جمعیت اسلامی افغانستان.
یکی از کارشناسان افغان بود. صحبت ما را با وی تا لحظات دیگر میشنوید. برخی از باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا ولسوال پرچمن را متهم میکنند که
ولسوال ما کارتای ما را بزر جمع میکنه، فامینی بزر فلا بزر چی به سر ما زر میره، کارتای ما جمع میکنه. ما به انتخابات آزاد هیچ اشتراک کرده نمیتونیم، فال بزر کارتایشان را جمع میکنم.
در یک حمله انتحاری امروز در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب ده ها تن کشته و زخمی شدند.
یه چند متر دیگه این برتر آمدم دیگه گرامه شد دیگه.
آمد. مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ را نیز دنبال می‌کنیم و گزارش در مورد تحولات تازه اوکراین نیز داریم. در نیمه دوم شنیدن برنامه‌های ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. موضوع این هفته برنامه آشیانه با نهال شانی اختصاص یافته است.
نهال ها به خاطر صحت انسان هم مفید است. هر کس باید عقلن هر سال 5 نیال 10 نیال 2 نیال 1 نیال باید غرض بکنه تا وطن ما سرسبز شود.
ما را همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان محمد یونس قانونی را به حیث نامزد معاونیت اول ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که امروز نشر شد آمده است که این تصمیم در یک نشست مشورتی با ریاست رئیس جمهور کرزی و به اشتراک رهبران جهادی و سیاسی گرفته شد. در صورتی که آقای قانونی اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه اخذ کند، جانشین مارشال محمد قسیم فهیم خواهد شد. مارشال محمد قسیم فهیم در روز پیش در اثر مرضی که عاید حالش بود درگذشت. بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنوید.
همان گونه که توقع می‌رفت، رئیس جمهور کرزی یکی از شخصیت‌های جمعیت اسلامی را برای احراز پست معاونیت اول ریاست جمهوری معرفی کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه امروز گفته است که این تصمیم پس از بحث‌ها با شخصیت‌های جهادی و سیاسی در یک نشست مشورتی به ریاست آقای کرزی گرفته شد. در خبرنامه از نامزدی یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری حمایت شده است. یونس قانونی که یک عضو جمعیت اسلامی و نماینده مردم در ولسی جرگه است، پس از گذشت 10 روز از درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم به سمت معاونیت اول ریاست جمهوری انتخاب شد. آقای قانونی در 10 سال گذشته در پست‌های مهم دولتی کار کرده و از جمله شخصیت‌های مهم سیاسی در کشور به حساب می‌آید. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که به زودی آقای قانونی جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهد شد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که با توجه به نفوذ و محبوبیتی که آقای قانونی در ولسی جرگه دارد، با احتمال قوی می تواند رأی اعتماد را به دست بیاورد. کمال ناصر اصولی یکی از این وکلا
که یونس قانونی در دور 15 رئیس ولسی جرگه بوده و در دور 16 وکیل ولسی جرگه بوده و دوستای زیادی را داره، دوستای شخصی و دوستای حزبی در ولسی جرگه. فکر میکنم که وکیل صاحبای ولسی جرگه همراه یونس قانونی تفاهم خواهد کرد در مورد گرفتن رأی ما.
برخی از کارشناسان افغان میگویند که انتخاب یونس قانونی به هدف حفظ توازن قدرت در ساختار حکومت افغانستان صورت گرفته است. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که محمد یونس قانونی برخلاف میل رئیس جمهور کرزی به خواست جمعیت اسلامی باعث نامزد سمت معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است. سهر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که آقای قانونی از چه خصوصیت برای نامزدی در این پست برخوردار بوده.
تا جایی که در طول 12 سال ما می جریانات از نزدیک تعقیب کردیم، بعد از نشست بن دولت افغانستان روی یک مشارکت، روی یک مفاهمه با در نظر داشته اشتراک همه تنظیما به وجود آمد و این تنظیما تا امروز هم نقش خود دارن. من فکر میکنم نظر به مون نقشی که از آغاز، یعنی از نشست بن تا امروز ادامه داره، آقای قانونی را آقای کرزی به این سمت معرفی کرد.
برای احراز پست معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان برخی شخصیت های دیگر هم مطرح شده بودند، شایعات در خصوص وجود داشت. به نظر شما کدام مسئله باعث شد تا آقای قانونی به این سمت نامزد شود؟
من میخوام که این مسئله را واضح بسازم از اینکه آقای کرزی علاقه‌مندی زیاد به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع بود که او به این سمت به، اما میفهمیم که مسئله حزبی، یعنی تا که شورای نظار جمعیت اسلامی در مجموع این تنظیم تصمیم نگیره و دل آقای کرزی هیچ وقت تنظیم پالیسی خود تغییر و تبدیل نمیکنه. من فکر میکنم که یکی از پیشنهادات شورای نظار و جمعیت اسلامی بوده که جایگزین آقای فهیم باید کسی باشه که واقعا درایت و کفایت کافی داشته باشه و بتانه که از اهداف و پالیسی های جمعیت اسلامی و شورای نظار دفاع کنه. دیگه برخلاف میل آقای کرزی که انتخاب شورای نظار و جمعیت اسلامی افغانستان.
به نظر شما این ترکیب یا این انتخاب چقدر میتونه مؤثر باشه و آقای قانونی آیا خواهد تانست اهداف جمعیت اسلامی را دنبال بکنه؟
و تا جایی که تجربه نشان داده مارشال فهیم واقعا یک نقش بسیار بزرگه بعد از 11 سپتامبر به این عرصه بازی کرد. اما آقای قانونی هم در دوران جهاد، در دوران مقاومت به حیث نماینده آقای مسعود کار میکرد و همچنان در دوره گذشته شورای ملی هم به حیث رئیس شورای ملی ایفای وظیفه کرده بود. این هم یک آدمی هست که هم در بین شورای نظار و جمعیت تا یک حدی، نه به حد مارشال فهیم، محبوبیت خود داره و همچنان زبان مشترک هم رای جامعه بین المللی داره و همچنان میتونه که مشکلاتی که در آینده به وجود بیاد تا یک حد امرای تنظیم خود و امرای آقای کرزی با تفاهم بده.
آجسته به نظر شما آقای قانونی خواهد دانست که رأی اعتماد اعضای ولیس جرگه را به دست بیاره؟
اگر از روی واقعیت آقای کرزی بخواهد، آقای کرزی یک دست بسیار قوی در شورای ملی داره. بدون شک آقای قانونی رأی اعتماد کسب کرده میتونه. اگر فرضاً آقای کرزی علاقمندی به این پست و آقای قانونی نداشته باشه، دیگه باز بسیار مشکلات شد ایجاد شوه و آقای قانونی قراری که باید رای اعتماد بگیره که در اون صورت که آقای کرزی را کمک نکنه و تنهایی خود ای را گرفته نمید.
حاجی سید داود یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمیشد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 3:17 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. حمله انتحاری مرگبار در ولایت فاریاب دهاتن را کشته و زخمی ساخت. این حمله صبح امروز در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رخ داد. رحمت الله رها گزارش می دهد.
حوالی ساعت 8:30 صبح امروز صدای انفجار قوی آرامش شهر میمنه را برهم زد. پس از انفجار معلوم شد که این صدا ناشی از یک حمله انتحاری بود که انتحار کننده مواد منفجره تعبیه شده در بدنش را در چهارراهی میسره انفجار ساخته و در نتیجه 14 تن کشته و 31 تن دیگر مجروح شدند. دکتر عبدالعلی حلیم رئیس ستامه فاریاب در خصوص تلفات این رویداد میگوید در میان قربانیان زنان، مردان و کودکان نیز شامل می باشد.
اولی ساعت 8 صبح امروز حادثه دلخراشی در چهارراهی شهر میمنه صورت گرفت. از اونجا ما زخمی های بسیار عاجلی داشتیم که در حدود فعلا 31 نفر زخمی و 14 نفر ما تلفات داریم. در جمله زخمی ها کودکان شامل هستند، خانم های حامله شامل هستند و اشخاص افراد ملکی هم هستند. در این زخمی ها افراد نظامی وجود نداره.
دکتر حلیم همچنان در خصوص وضعیت مجروحین داشت.
برای فعلا همه زخمی ها در شفاخانه هست و تمام پرسنل طبی بالایشان کار ادامه داره. به الحمدلله ما فعلا از امکانات دوایی همه خدمات صحی ما در اختیار داریم. تدایی و کمبودی که برای زخمی های عاجل باشه فعلا در فاریاب وجود نداره. ما کوشش خود داریم. البته بعد از دریافت ارقام نهایی شما را بار دیگر در جریان خواهیم گذاشت.
از سوی هم پاسوال توریالای عبدیانی قماندان امنیه فاریاب میگوید در این رویداد دو تن از نیروهای امنیتی نیز به گونه سطحی مجروح شده است.
ساعت 8:30 بجه یک نفر انتحار کننده که دوال انفجاری را در داخل رشا جابجا کرده بود و واسکت و پاریخ پوشیده بود خود انفجار داد که یک افشاره ما بشادر رسیر من پیدان هم زخمی سد راپور در قیقش دوال نامل بود. دو نفر از نزانه ستی زخمی هستند.
محوطه شفاخانه ملکی میمنه پر از مردان و زنانی بود که جهت شناسایی اقارب و نزدیکانشان آمده بودند و همه می گریستند و اشک می ریختند. با این حال دو تن از مجروحین حمله انتحاری صبح امروز که در شفاخانه قرار داشتند جریان حادثه را این گونه بیان نمودند.
من نجم الدین است از جمعه بازار. حادثه دیگه افتاد دیگه، من همین قسمت بودم دیگه، وسط حادثه بودم، چند متر دیگه این برتر اومدم دیگه گرمه شد دیگه، این بر دیگه غلطیدم، زیاد زخم شده دیگه، معلوم نیست دیگه من چطور شد دیگه. کجا کار خوب است؟ کار خوب است، کار مسلمان است اینجا. بیچاره این نانبایی چند تا بیچاره پاکر مقرر رب دیگه.
عبدالرحمن است از خوج زیارتگاه. ما داشتیم میومدیم در شفاخانه، البته یک گرمه شدیدم غلطیدم، میدارم دیگه من نمیفهم که وارد داشته بودن اینجا، من بغلم زیاد در جذبال خورده بوده غلطیدم، بعد اومدم که اینجا اینم سر نفشش داشته بودم اونجا چهار راهی می سر نه والا ما هیچ کدومش ندیدم که چطوری بود چطوری بود، فقط هم خوردگی ما رو میدارم دیگه شنا میدارم که چطوری، ولی زخم زیاد هستن، یه چند تا کشتن، حالا ما احوالش هم ندارم، مشاهدم یه صد نفرم زیاد باشه.
شهروندان شهر میمنه یک بار دیگر با ماتم و اندوه عزیزان خود قرار گرفتند و درست این حادثه مانند حادثه عید قربان که سال گذشته در مسجد جامع عیدگاه شهر میمنه به وقوع پیوسته بود و در آن حادثه نیز حدود 100 تن از باشندگان کشته و زخمی شده بودند مشابهت داشت.
با اساس تازه‌ترین گزارش‌ها در حمله انتحاری امروز در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 16 تن کشته و حدود 40 تن زخمی گردیدند.
انتخابات 1393 گزار مسالمت آمیز قدرت.
حالا هم برخی از گزارش‌ها را در ارتباط به انتخابات پیشرو در افغانستان پی می‌گیریم. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان درباره چگونگی حل مسئله خط دیورن نظریات مختلف دارند. یک تعداد از آنان میگویند که در صورت برنده شدن این مسئله را به باشندگان دو طرف خط دیورن واگذار میکنند تا آنها تصمیم بگیرند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید با درک حقایق در این باره حرف بزنند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیب زاده.
شمار از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هم مانند رئیس جمهور کرزی تصمیم گیری درباره خط دیورن را از صلاحیت های مردم می دانند. اشرف غنی احمدزی یکی از این نامزدان می گوید که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری حق فیصله کردن در این باره را به باشندگان دو طرف خط واگذار خواهد کرد.
زموک دریس روخان:
موقف ما روشن است، فیصله درباره مسئله خط دیورن مربوط به مردم می باشد، نه حکومت ها و افراد مشخص. ما آرزو داریم که در آینده شرایط مساعد فراهم شود که مردم دو طرف به رضایت خود در این باره تصمیم بگیرند و ما به یک نتیجه برسیم.
فیصله او کی؟
خط دیورن در سال 1893 میان عبدالرحمن خان و نماینده کمپانی هند شرقی امضا شد. پس از به وجود آمدن پاکستان در سال 1947 به عنوان یک کشور مستقل، حکومت های افغانستان همواره از تایید این خط به عنوان سرحد مشترک با پاکستان خودداری کرده اند. تحلیلگران میگویند همین موضوع سبب شده که در سه دهه گذشته میان افغانستان و پاکستان اختلافات باقی بماند و ناامنی ها در افغانستان همچنان ادامه یابد. در این حال داوود سلطان زو یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات به این مسئله با عملی کردن یک طرح متفاوت رسیدگی میکند.
موضوع خط ما میخواهیم که یک موضوع بسیار بی‌معنا بسازیم که خط چی معنا خواهد داشت اگر وقتی که مردمای دو طرف خط عین مردم هستند، عین صحبت، عین لسان، عین مذهب. خط یک چیز تصنعی است که در اذهان مردم کشیده شده و اذهان حکومت‌های را میخواهد برجسته بسازد، در حالی که در زندگی‌های اصلی مردم هیچ رول نداره این خط. ما میخواهیم موضوع دیورن از یک دیدگاه دیگه برخورد بکنیم و او دیدگاه انسانی و اقتصادی است.
همزمان با این فضل رحمان اوریا سخنگوی دفتر کمپاین دکتر عبدالله عبدالله بر رادیو آزادی گفته است که در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات با کمک ملل متحد و همکاری جامعه جهانی تلاش میکنند به این مشکل 100 ساله میان دو کشور یک راه حل مناسب را دریابند. اما زلمه رسول و یک تعداد از نامزدان دیگر ریاست جمهوری گفتند که درباره سرنوشت این خط باید باشندگان دو طرف همین خط تصمیم بگیرند. اخیراً مارک گرسمن نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تایید کرد که آمریکا خط دیورن را به عنوان سرحد بین المللی افغانستان به رسمیت میشناسد. این اظهارات عکس العمل وزارت خارجه و مقامات افغان را برانگیخت و آنان تاکید کردند که مسئله دیورند مربوط به مردم افغانستان میباشد. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که نامزدان ریاست جمهوری باید در این باره با درک حقایق حرف بزنند. احمد سعیدی در این باره چنین میگوید:
کلی سایوا باید به مردم راست بگن که مطابق میثاق‌های بین‌المللی از قرارداد دیورن از 1893 تا حال اضافه تر از 120 سال گذشته. هر قراردادی که از 120 سال میگذره تجدید نظر نمیشه، سرش تابع زمان میره. یک دومش، ما از پاکستان 28 سال پیش استقلال خود گرفتیم، چرا تا این 28 سال ادعا نکردیم در سطح بین‌المللی؟ همچنان مسئله خط دیورن از روزی که افغانستان آزادی داره که اضافه تر از 90 سال بشه، هرگز افغانستان در جامعه بین‌المللی منش یک سند رسمی را یاد نکرده.
بانک حکومت افغانستان بارها از پذیرفتن خط دیورن به عنوان سرحد مشترک با پاکستان خودداری کرده است، اما اخیراً سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که اسلام آباد خط دیورن را به عنوان خط بین‌المللی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت می‌شناسد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که رئیس جمهور کرزی در این باره جدی است و تصمیم گیری درباره خط دیورن را از صلاحیت‌های مردم می‌داند. تا حالا روشن نیست که مشکل خط دیورن چه زمانی به گونه‌ای رسمی و قانونی حل خواهد شد.
جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا ولسوال پرچمن را به جمع آوری کارت های رایدهیشان متهم میکنند. مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش میدهد.
باشنده های ولسوالی پرچمن ولایت فرا میگویند مقامات این ولسوالی که در رأس آن ولسوال است از مردم به جبر کارت های رایدهی را جمع آوری می کند تا در روز انتخابات با یک نامزد مشخص رای بدهند. آنها میگویند که در انتخابات گذشته همچنین کار صورت گرفته بود و این بار نیز به مردم اجازه داده نمی شود که خودشان رای بدهند.
ولسوالی پرچمن این ولسوال ما کارت های ما را به زور جمع نکنه فامیلی به زور صلاح و زور چی به سر ما زور میاره کارت های ما جمع نکنه. ما به انتخابات آزاد هیچ اشتراک کرده نمیتونیم، به زور کارت های ما جمع نکنه. ما اختیار کارت خود اصلا نداریم، شما کار نداریم، کارت های ما به زور میگیره. چیزی گفته ما نمیتونیم در مقابل
یکی از مردم ولسوالی پرچمن است برادر چی حال چی وضعی کارت های مردم جمع کرده مرحله دیگه ما انتخابات هم داریم. ولسوال به زور کارت هایشان جمع میکنن. آیا ما مثل مسلمان نیستیم؟ ما از مملکت نیستیم؟ ما افغان نیستیم؟
از سوی دیگر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا نیز از تقلب در پروسه انتخابات در ولسوالی پرچمن ولایت نگران هستند. میرویس عزیزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا میگوید که ولسوالی پرچمن از دورترین ولسوالی های فرا است و پیشینه تقلب در انتخابات نیز در آن وجود دارد. بنان دفتر انتخابات ولایت فرا قبلا این نگرانی خود را با دفتر مرکزی و نهادهای مدنی شریک نموده و از آنها خواسته است که از روند انتخابات در این ولسوالی نظارت جدی نماید.
ما پدر مسئله بنیدی تاکیدم دارید در خودمی طوله می سارم من عباسون کردید مرکز سرم در نگرانیم.
من خبن در مورد ولسوالی پرچمن و دفتر مرکزی نهادهای بین المللی و نهادهای مدنی ولایت فرا نگرانی خود را شریک نمودیم و باز هم تاکید می کنیم که از روند انتخابات در ولسوالی به گونه جدی نظارت خواهیم کرد و در صورت مشاهده هر نوع تقلب نتایج انتخابات آن با چالش روبرو خواهد شد. اگرچه تلاش زیاد نمودیم تا در این زمینه نظر مقام ولسوالی پرچمن را هم داشته باشیم، اما با تماس های مکرر با آن موفق نشدیم. ولسوالی پرچمن از مرکز ولایت فرا حدود 280 کیلومتر فاصله داشته که در انتخابات گذشته نیز ناظرین و یا هم مشاهدین جهت نظارت از انتخابات با آن نرفته بودند که بالاخره بعد از بررسی های زیاد هم آرایان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات باطل گردید. طبق آمار رسمی در ولسوالی پرچمن ولایت فرا حدود 37 هزار کارت رایدهی توزیع شده است که نسبت به همه ولسوالی های دیگر فرا ارقام درشتری را نشان می دهند.
شنیدید که تعداد از باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا ولسوال پرچمن را متهم به جمع‌آوری کارت‌های رایدهیشان می‌کنند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم برنامه در کنار برخی از مطالب و موضوعات خبری، برنامه های آشیانه و ورزش را هم داریم، تحولات اوکراین را هم دنبال میکنیم و همچنان در مورد مسابقه امروز میان کرکت بازان افغان و هنگ کنگ گی نیز برایتان بیشتر خواهیم گفت. رادیو آزادی را میتوانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. مطالب و موضوعات خبری ما را در صفحه اینترنت رادیو آزادی www.azadiradio.com یا .org هم شنیده و خوانده میتوانید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در ولایت فاریاب 16 تن از افراد ملکی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. توریاله عبدالیانی قماندان امنیه ولایت فاریاب با رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک شخص انتحار کننده سوار بر رکشا در چهارراهی میسره در شهر میمنه مرکز این ولایت انجام شد. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان نامزدی محمد یونس قانونی را در پست معاونت اول ریاست جمهوری تایید کردند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که یک گروه 9 نفری از مخالفان مسلح دولت در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. شهرهای سالنگ پس از 3 شبانه روز مسدود بودن صبح امروز بر روی ترافیک باز شد. مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا از سر گرفته شد. اعضای پارلمان روسیه در برابر تعزیرات که اتحادیه اروپا و واشنگتن به علت بحران اوکراین بر مقامات روسیه وضع کردند واکنش تمسخر آمیز نشان دادند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا دیدار 2 روزه اش را از پولند و لیتوانیا امروز آغاز می کند.
با تشکر از سلطان محمد سرور، تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com یا .org خوانده و شنیده می توانید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مصوده یک معاهده را که کریمیا را یک بخش از روسیه می سازد تصویب کرد. به این ترتیب راه برای پیوستن این منطقه به فدراسیون روسیه هموارتر شد. این اقدام رئیس جمهور روسیه با وجود وضع تعزیرات جدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای مسکو صورت گرفته است. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش فرشته نگاه.
کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مسوده یک معاهده را که کریمیا را جز از روسیه میسازد تصویب کرد. ولادیمیر پوتین این اقدام را پس از آن که اردو مجلس پارلمان را در مورد درخواست کریمیا مبنی بر پیوستن با روسیه مطلع ساخت روی دست گرفت. رئیس جمهور روسیه دیروز با وجود وضع تعزیرات جدید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بالای مسکو فرمانی را امضا کرد که منطقه کریمیای اوکراین را به حیث یک دولت آزاد و مستقل به رسمیت میشناسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا دیروز یک سلسله تحریم ها را علیه مقامات روسی و شرکت های سلاح‌های روسی برای مداخله در اوکراین وضع کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده فهرست های جداگانه از مقامات روس و اوکراین منتشر کردند که بالایشان تحریم وضع شده است. این تحریم ها شامل محدودیت برای سفر و منجمد ساختن دارایی های این افراد است. نام سرگی آکسینوف، صدر اعظم موقت و ولادیمیر کنستانتینوف رئیس پارلمان کریمیا نیز در این فهرست ها آمده است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید نیز امکان وضع تعزیرات بالای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و کمک های نظامی ایالات متحده با حکومت جدید اوکراین را رد نکرد، اما سخنگوی قصر سفید گفت تمرکز آمریکا بر دیپلماسی باقی میماند. این همه پس از آن صورت گرفت که مقامات طرفدار روسیه در کریمیا روز یک شنبه همه پرسی را برگزار کردند که در آن تصمیم گرفته شد تا کریمیا به فدراسیون روسیه بپیوندد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا این همه پرسی را غیر قانونی خواندند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن گفت جامعه جهانی این همه پرسی را به رسمیت نخواهد شناخت. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار دو روزه‌اش را از پولند و لیتوانیا امروز آغاز کرد. جو بایدن نخست امروز به وارسا پایتخت پولند رسید. این سفر به هدف بحث در مورد بحران اوکراین صورت می‌گیرد.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. حالا هم بشنوید در مورد مسابقه امروز کرکت بازان افغان و هنگ کنگی. این بازی با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بیست اوره در بنگلادش رواندازی شده و ادامه دارد. همین حالا امید مرزبان همکارم را در استودیو با خود داریم. مرزبان این بازی را دنبال کرده و از وی میپرسیم که چگونه این مسابقه به پیش میره.
با عرض سلام و روز بخیر. بله، بازی جریان داره بین افغانستان و هنگ کنگ. افغانستان تانسته تا به حال هنگ کنگ تانسته تا به حال 135 رنز بسازه. 7 بازیکن خود را در 19 اوور از دست داده. افغانستان تا به حال توانسته این بازی را تا حد در کنترل خود داشته باشه، با وجود از اینکه چند اشتباه بزرگ هم تیم افغانستان کرد. حداقل یکی دو کچ را از دست داد و همچنان حمزه هوتک چانس رن اوت کردن یکی از بازیکن‌های هنگ کنگ را داشت، اما با عوض توپ خودش بالای ویکت افتید و حریف اوت نشد. شاپور زدران در نخستین توپ بازی یک نفر را اوت کرد و محمد نبی تا حال 3 بازیکن هنگ کنگ را اوت کرده. شاپور زدران یک بازیکن را و یک بازیکن دیگر را هم دولت زدران اوت کرده که تا به حال جمعا 7 بازیکن تیم هنگ کنگ اوت شده. افغانستان این بازی را باید ببره در صورت از اینکه بخواهد به دوره بعدی مسابقات راه پیدا بکنه. در غیر از او اگر بازیکنهای هنگ کنگی بتونن افغانستان را شکست بدن، فرصت افغانستان بر راهیابی به دوره بعدی از دست خواهد رفت. افغانستان یک بازی دیگه هم داره که پس فردا برگزار میشه در مقابل نیپال و افغانستان او بازی را هم باید ببره. او هم در صورتی که بنگلادش در یکی از بازی‌های خود که امروز هست و هم پس فردا ببازد، در صورتی که بنگلادش هم هر دو بازی خود را ببره، افغانستان دیگر چانس رفتن به دور بعدی را نداره و از گروه A بنگلادش به حیث تیم اول به دور بعدی را خواهد یافت.
با تشکر از شما امید مرزبان. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. حالا هم برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید.
سلام دوستان عزیز، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. در برنامه این هفته خواهید شنید که برخی از دختران ورزشکار از رفتار دوگانه در کمیته ملی المپیک افغانستان شکایت دارند.
اما چون یک صدای منسجم نداریم، یک صدای رسا که
خوش ما 10 تا دختر دیگه میخواد باشه. و ورزشکاران تکواندو افغانستان برای دستاورد از مسابقات جهانی در جام جهانی بازی میکنند.
تاریخ 20 مسابقات کسب المپیک است. و
قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی جوانان تکواندوی افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی رشته به کشور چین تایپه سفر کردند. در این مسابقات که حدود 2000 ورزشکار از 147 کشور جهان شرکت می کنند، با نمایندگی از افغانستان در آن 12 ورزشکار، 2 هیئت و 2 مربی شرکت کردند. این مسابقات به تاریخ 23 ماه روان میلادی آغاز می شود. جزئیات این خبر در ادامه برنامه. رقابت‌های فوتسال میان کلب‌های شهر کابل با پیروزی تیم ستاره آزادی خاتمه یافت. در فاینال این مسابقات که بروز دوشنبه در جمنازیوم المپیک برگزار شده بود، ستاره آزادی با نتیجه 8-5 تیم سلیکی را شکست داد. مرتضی دانش، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که حدود 16 تیم میان هم رقابت کردند، هدف آن تقویت این رشته ورزشی گفته شده است. سید نصیر حسینی، بازیکن تیم صدقی، با ثمر رساندن 15 گل در این مسابقات به عنوان بهترین گلزن انتخاب شده است. قرار است تیم ملی هندبال سواری افغانستان برای اشتراک در مسابقات آسیایی به هند سفر کند. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، بر رادیو زدی گفت این فدراسیون احمد خالد، بازیکن افغان را که در یک تیم دانمارک بازی می کند، با نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در این مسابقات به افغانستان دعوت کردند. این مسابقات به تاریخ 21 مارچ در هند برگزار می شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوور جام جهانی کرکت در مقابل بنگلادش شکست خورد. در این بازی افغانستان بتنگ را آغاز کرد که در اوور 7ام 72 دوش را برای تیم حریفش هدف تعیین کرد، اما بنگلادش با انجام 78 دوش به این هدف رسید و بازی را به نفع خودش تمام کرد. این در حالی است که افغانستان قبلا در مسابقات جام آسیایی بنگلادش را شکست داده است. در این مسابقات 8 کشور جهان شرکت کردند که افغانستان در گروه ای با کشورهای بنگلادش، نیپال و هنگ کنگ هم گروه است. تیم ملی جوانان تکواندو افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی این رشته با چین تایپه رسیده است. در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 12 ورزشکار شرکت کردند و قرار است ورزشکاران 147 کشور جهان هم در این مسابقات حضور یابند. نصر احمد بهاوی در کنار مربیان دیگر مسئولیت تمرینات این ورزشکاران افغان را قبل از حضور در این مسابقات به دوش گرفته است. نگین جهان آرا گزارش می دهد.
فدراسیون تکواندوی افغانستان می گوید این مسابقات به تاریخ 23 مارچ ماه روان میلادی آغاز می شود. بادامگل سروری، مسئول برگزاری مسابقات در فدراسیون تکواندو، می گوید که قبل از آغاز این مسابقات بازی های کسب سهمیه المپیک آغاز گردیده است.
در اثر مسابقات جهانی الزام شده که کشور چین تایپه برگزار می شود، تاریخ 20 مسابقات کسب المپیک است و تاریخ 23 که است مسابقات جهانی نوجوانان است.
به گفته آقای سروری، تیم جوانان تکواندوی افغانستان حدود 3 ماه قبل برای حضور در این مسابقات یک سلسله تمرینات را تحت نظر نثار احمد بهاوی و مربیان دیگر افغان به راه انداخته بود. فدراسیون تکواندو میگوید برای انتخاب چهره های برتر برای مسابقات جام جهانی جوانان 3 ماه قبل بازی های رقابتی میان ورزشکاران مرکز و ولایت کشور صورت گرفت که ده بازیکن برتر جواز حضور به این مسابقات را به دست آوردند. این در حالی است که برخی از ورزشکاران شکایت دارند که داوران در مسابقات مهم امتیازات بازیکنان برتر را ثبت نمی کنند. اما بادامگل سروری، مسئول برگزاری مسابقات در فدراسیون تکواندو، می گوید که در جریان مسابقات انتخاباتی از وسایل پیشرفت برای ثبت نمرات استفاده می شود و در میان ورزشکاران تبعیض صورت نمی گیرد.
کس حق کس را خورده نمی تانه و او کل نمراتی که وقتی کس می شود او از طریق همو وسایلی که دارن او الکترونیکی است و او کل ثبت نمره شان هم از طرف الکترونیکی ثبت می شود. هیچ امکانات از این نبوده که کس حق کس را بخورد.
فدراسیون تکواندو می گوید در مسابقات جهانی تکواندو در چین تایپه حدود 2000 ورزشکار از 148 کشور شرکت کرده اند. از میان 12 ورزشکار افغان در این مسابقات، 2 تن برای کسب سهمیه برای حضور در مسابقات المپیکی 2006 برزیل بازی می کنند.
گزارش بود از اشتراک تیم جوانان تکواندو افغانستان در مسابقات جام جهانی 2014. برخی از دختران ورزشکار افغان شکایت دارند که بنابر عدم موجودیت برنامه‌های منظم در کمیته ملی المپیک افغانستان، ممکن درخشیدن آنان در مسابقات المپیکی برزیل کمرنگ باشد. قرار است مسابقات المپیکی 2016 در شهر ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شود. نیلا احمدی از جمله ورزشکارانی است که از تیم تکواندوی افغانستان برای بازی در این مسابقات اشتراک می کند. او در مسابقات زیادی در بیرون از مرزهای کشور شرکت کرده است. این ورزشکار افغان در مسابقات آسیایی ویتنام به مدال برنز و در مسابقات آسیایی سریلانکا به مدال نقره دست یافته است. او می گوید که برای آمادگی در مسابقات المپیکی برزیل مشکلات زیاد دارند و اگر این مشکلات آنان رفع نشود، حضور آنان در این مسابقات با هیچ دستاورد به همراه خواهد بود. او میگوید میان دختران و پسران در کمیته ملی المپیک افغانستان رفتار دوگانه صورت میگیرد.
سالون بسیار خوب در خدمت شما است، استاد بسیار خوب، استاد مجرب ورزیده و دختر همشان در کلاب های جدا جدا طبق نوسم تمرین میکنن. معلوم نیست اکثریت تمرین داره اکثریت نداره، با بسیار مشکلات زیاد روبرو هستن. یعنی تنبود استاد و بسیار مشکل است که باید یک مسابقات اشتراک کنم.
در این حال تهمینه کوهستانی یک ورزشکار دیگر افغان که در مسابقات المپیکی 2012 لندن در رشته دوش اشتراک کرده بود، موجودیت این مشکلات را تایید می کند. او می گوید برنامه های برای حضور پررنگ و قوی دختران افغان در مسابقات المپیکی 2016 برزیل وجود ندارد. کوهستانی به این باور است که حضور ورزشکاران دختر در مسابقات جهانی در تغییر افکار جهانیان در مقابل افغانستان رول مثبت دارد. او میگوید در این کشور رفتار مملو از تعصب با ورزشکاران دختر صورت میگیرد.
بعض وقتانه که خیلی نادیده گرفته میشم دختر خانم ها در ورزش افغانستان و همیشه یک گونه حق تلفی ها وجود داشته که باها صدای بلند شده، اما چون یک صدای منسجم نداریم، یک صدای رسا که از پشت ما 10 تا دختر دیگه میستاد باشه، اما یک تیم نداریم، از این خاطر است همیشه دوباره صدا شنیده نشد.
نیلا احمدی و تهمینه کوهستانی هر یک میگویند که برای ورزشکاران دختر زمینه مساعد نمی شود تا به صورت درست جهت حضور در مسابقات بیرون از کشور تمرینات داشته باشند. اما مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان ادعای رفتار دوگانه میان ورزشکاران دختر و پسر در المپیک افغانستان را بی اساس می داند. رامین سالک در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر تعداد ورزشکاران دختر به 3000 تن می رسد که در 52 فدراسیون مختلف تمرین می کنند. او می گوید اداره المپیک افغانستان برنامه های منظم را برای مسابقات آینده ترتیب داده است.
ولی به این معنی است که سابق قسم بوده که ما یک پروگرام منظم نبوده در کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی. هر آن مسابقات می شود یا هر آن کسی که در تیم ملی می بود نمی بود، مقصد نامش در تیم ملی بود، اما کمیته ملی المپیک یک کمیته را موظف کردیم به این که تشخیص بدن که در سال 1393 یا سال 2014 ما چقدر مسابقات مهم پیش رو داریم.
رامین سالک میگوید حضور ورزشکاران افغان در مسابقات تایلند، چین، کره جنوبی و مسابقات کشورهای جنوب آسیا در سال آینده در اولویت های کاریانان قرار دارد. او میگوید یک سلسله مسابقات در داخل کشور برای اشتراک در مسابقات المپیکی 2016 برزیل میان ورزشکاران دختر و پسر به زودی برگزار می شود. در مسابقات المپیکی 2016 برزیل حدود 10,500 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت خواهند کرد. برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
یک سلام و صفایی روزهای بهار برای شما شنونده های گرانقدر تقدیم می کنم. در این برنامه آشیانه در مورد مؤثریت نهالشانی و سهم مردم در نهالشانی صحبت می کنیم.
دیگران شاندن و ما گرفتیم، ما می شنیم که دیگران دستلش بگیریم.
این که وزارت زراعت افغانستان در سال جدید چی تدابیری را به خاطر نهالشانی در نظر دارد هم گپ هایی داریم.
45.6 میلیون است نهال در سراسر افغانستان آماده.
نمایشنامه برنامه نیز در اخیر این برنامه نشر می شود. با ما باشید. چمن نالشان علاوه بر سرسبزی محیط و منطقه در تصفیه هوا، تولید اکسیژن و جذب کربن دای اکساید نیز نقش مهمی دارد. حالا که آمد بهار و رویش سبزه هاست، بهتر از خانواده ها به خاطر سرسبزی محیط و ماحولشان در حویلی خود، کوچه و نزدیک خانه هایشان نهال بنشانند. عبدالمالک استاد روانشناسی در یکی از مکاتب شهر کابل که به خاطر خریدن نهال به بازار آمده بود گفت، هرگاه هر فرد یک یا چندی نهال بنشانند و از آن به خوبی مراقبت نمایند، محیط زیست سرسبز و زیبای خواهیم داشت.
حدود 40-50 دانه نهال کار دارم، میخوام خریداری بکنم. یک حویلی دارم، به اونجا نهال را قرض بکنم. ما از این حالا داینده امید توقع داریم که استفاده بکنیم، با سایزی بشینیم، از میویزی استفاده بکنیم. نهال ها به خاطر صحت انسان هم مفید است. هر کس باید اقلا هر سال 5 نهال، 10 نهال، 2 نهال، 1 نهال باید قرض بکنه تا وطن ما سرسبز شود و این ویرانی های وطن ما از بین بره.
از سوی هم محمد امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت افغانستان در مورد موثریت نهالشانی و موجودیت درختان میگوید.
یک انسان در 24 ساعت در حدود 18 کیلوگرم اکسیژن ضرورت دارد و این هر درخت برای 8 نفر اکسیژن آماده میسازد که از نگاه حیاتی بسیار مهم است برای انسان. از نگاه اقتصادی تاثیراتش بالای اقتصاد مردم افغانستان، چوبای صنعتی، چوبای ساختمانی، ایره تولید میکنه، چوب سوخت تولید میکنه. و از طرف دیگه وقتی که ما یک درخت میشونیم در یک جای در تنوع حیات به وجود میاد، پرندگان در او خلانه بسازه، غذای خود از خود درخت و از سرسبزی به دست میاره. این خودش یک زنجیری غذایی بین طبیعت عیار میسازه.
اما مطیع الله باشنده ولایت لغمان گفت، نهال و درختانی که اکنون در شهر کابل موجود است کافی نبوده و لازم است تا وزارت زراعت به همکاری مردم نهال های زیادی را قرض کرده و سیستم آبیاری آن را به درستی تنظیم نماید.
اگر سالانه با هزارها اصله نهال در نقاط مختلف شهر کابل قرض میسازه، از طرف شهروانی با سیستم آبیاریش توجه شوم، چرا که در ماه حمل غرس میشه. وقتی که جازا سرطان میرسه باز یا رسیدگی به آبیاری از یار ندارد، چون مردم هم در عرصه غفلت میکنه. اگر دکاندار باشه یا خانواده باشه، نزدیک خانه خودم یک درخت یا ده درخت اگر باشه، او را بتونه که از خانه خود آبوده. اگر دمی یک سیستم قطره‌ای آبیاری را جور کنه و در یک طرف دیگه یک تانکر بسیار خرده که قیمتش شاید تمام نشه، ذخیره آب برش جور کده میشه که امین حال هیچ خوش نشود. دیگه اگر یک سیستم محافظوی برش جور شود، هیچ ضرور نیست که سال در سال نمو یک نقطه باز نهال شانی شود.
عبدالجلیل 59 ساله که در ولسوالی پغمان ولایت کابل بوده باش دارد، از شاندن و به ثمر رسیدن نهال های دوری جوانی اش خاطره خوشی دارد و میگوید،
نهالی که در وقت جوانی خود شاندیم و حال واصل میتا وقتن که طرفش میبینم بسیار خوش میشم. خاطره نیک ما از دارم بسیار نفر منفعت برده بود. بعد از این دیگرو گفتنی دارن که جایی که لازم باشه نیال با ثمر بشنن. دیگران شاندن و ما گرفتیم، ما میشنیم که دیگران دستلش بگیرن.
ولی فوزیه باشنده شهر کابل میگوید، در بهار سال جاری چندین حال مسمر و غیر مسمر را با پول زیادی از بازار خریداری و در حویلی خود قرض کرده است، اما با همه سعی کوششش همگی نهال ها خشک شدند.
پارسال ما بسیار نهال خریداری کردیم به خانه، نفهمیدیم که نهالا نهال خود وطن مشوانه و دختر کنار نهال شنی کردیم، همه از اینا خوش شد. گرچه زحمت بسیار کشیدیم، متوجه بسیار زیاد بودیم، نهال مسمر زیادتر بخاطر خود علاقه خاص دارم برای نهال شنی.
به گفته عبدالله باشنده ولسوالی شکردره ولایت کابل، نهال شنی به توجه و مراقبت نیاز دارد. وی در مورد روش درست شاندن نهال میگوید،
هر نهال برای خود زمین چقر کنده میشه، باز نهال است که مثلا درخت توت است تاک است یا به اندازه یک متر چقر کنده میشه. زردالی این چیزا که است نیم متر چقری کنده میشه، نیم متر برش، نیم متر اون درازیش و گردش مد و پاروی یک جایش بفته، هفته یک مراتب او برش بفته. کنال در ماه عمل شاندش تا ماه جوزا، اگر چسبید چسبید، اگر نچسبید بعد از جوزا دیگه اون نمیچسبه خوش بشه.
بیشتر مردم میگویند وزارت زراعت آنچنانی که لازم است مسئولیتش را در زمینه غرس نهال و مراقبت از آن در شهر کابل در این مدت انجام نداده است. اما رئیس جنگلات افغانستان درباره این که چه کارهایی را در قسمت سرسبزی و غرس نهال در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان انجام دادند توضیح می‌دهد.
45.6 میلیون است نهال در سراسر افغانستان به اساس اقلیم و شرایط 34 ولایت افغانستان آماده و قابل توزیع. بودجه انکشافی وزارت زراعت آبیاری مالداری در حدود 42,000 است نهال در کمربندهای سبز تپه پغمان به خاطر جشن جهانی نوروز، مسیر سرک کمپنی الی پغمان، کمربندهای سبز غزنی و مرکز ثقافت اسلامی و خود کمربندای در بادامباغ است و سایه شهر کابل است. ما نیارشانی را در نظر گرفتیم.
رئیس جنگلات افغانستان از مردم به خصوص شهریان کابل خواست تا آنان را در سرسبزی و غرس نهال در محلاتشان همکاری نمایند.
پیام برای مردم ما داریم که یک نهال به خاطر خود، یک نهال به خاطر افغانستان و یک نهال به خاطر اولاد آینده وطن بشونند تا افغانستان شاداب، سرسبز و خرم باشد. اگر ما شما روزی خود در زیر یک درخت بکنیم، اما ضرورت آب ام یک نبات امکان داره که در 3 وقت یعنی 0 لیتر آب مصرف میکنه. 0 لیتر آب اگر در هر درخت، در 5 درخت ما شما محاسبه بکنیم، این بهترین طریقیش است که ما بتونیم که درخت محافظت کنیم، نگهداری بکنیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال هم وقت نشر نمایشنامه رسیده. در این نمایشنامه در مورد نوروزی بردن و اینکه خانواده پسر چگونه از سوی خانواده دختر پذیرایی می شود توجه شده است.
باشین مادر آب مادر رو باز کنم ببینم مادر دختر در کجاست.
بیاین بیاین. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟
زنده باشین
کاکایم. شما خوب هستین؟
بلکی بچه ها دختر
این عزیزا این عزیزا این ده اینی خانه باشین.
خیر بشین. خیر بشین.
این میجه بشین باش کسی ده بشتید بانه.
خیر ببینی. تشکر خانه آباد. آی چی شده مراسم؟ تو بیا بچه ام بیا بیا دخترک کلم داری پالو یک بیشی و جان من تو خلایق بسیار چیزا را داشتی، اما ما چی کنیم دیگه، قم از اقتصادم خوب نیست و دیش او روز قیمتی هم بسیار از خوینمی کم ما و کرم شما یک چیزه که برگ سبز صوفی در بیش برک تو آوردیم دخترک کلم.
بی 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 چرا یک چیزه که کم؟ آل دختر مالی قدشه نداره چه تو کی چیز کمه برش آوردی نه؟
نسیمه جان، جان خوار، من خود میفهمم که آرسم لایق بسیار چیزای خوبه داره. اون اول خودتان از وضع اقتصاد ما خو خبر دارین، باز نوی جانمونه مصروف درسای پوانتونش است و صرف این همی ماشه که پدر نوی جان است و دیگه کدام معاهده نداریم، یک ماش دولتی چی میشه جان خوار؟
بس بس خوار جان، من چی کنم اقتصادتانه؟ اتکه بودم بچگه که تانا نامزاد نمی کدین. من از خود خیش قوم دارم، امی خیش قوم من چی جو بدم بگو.
وی نسیمه جان، خیره سر کدام ما شما ای روز در پیش روی داریم؟ امروز دختر خودت، سبا دختر من و یا بچه کدام کس دیگه ما نامزاد میشن دیگه پشت در پشت. دیگه نباید دیگه مصرفای زیاد سر داماد بیچاره بانیم، از کجا کنه او بیچاره؟
خیر خودت بگو شالا جان که من همین مردم چی جا بدم که داماتت نوروزی آورد، یعنی چی بگویم برشان؟
مردم هر چیز میگن، مردم سیر دیدن میتونن و گشنه را سیر کردن میتونن. اگه ما و شما پشت ای گپ و یقناق مردم بگردیم، زندگی آینده اولادای خود ما و شما خراب میشه.
ما و تو خو از خود هستیم، مال شکر خون شریک و گفته یگانه که زندگی شریک شدیم. تو که لیاز مرا نکنی، من که لیاز تو را نکرم، دیگه در بین خیشی و قومی چی میمانه؟
به خدا شهلا جان چی بگویم؟ راستی که این مصرف زیاد سر دامات اگه بونیم، بونه مجبور است که قرض کنم. باز که قرض که تو نه دیگه دختر ما داینده خور زار میشه. نه دیگه بر مردم چی دیگه، ما هم پشت میزی گپا نمیگردم گمش کن.
خدا جان جور بدیتا. خو خیر ببینی، خدا الهی جان جور بدیتا. آل دیگه بریم که شام شد سر ما. دخترک بیاین که بریم دیگه بی. نو وقت میشه باز موتر پیدا
کنیم. خیر همینجا شو باشین، امروی ما شو باشین، هیچ فرق نمیکنه.
بار جان بریم دیگه.
پناهتون بخ.
پتوسم چیزا رو میگیرین.
خوش اومدین، خوش اومدین.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. سال گذرت سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد.